ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی به شکاف و ضعف در دستگاه امنیتی کشور اذعان کردند. وزارت بهداشت شمار رسمی قربانیان کرونا در شنبه روز گذشته را 391 تن اعلام کرد. علی خامنه ای خواستار پیگیری و مجازات عاملان قتل محسن فخری زاده شد. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت علت ترور محسن فخری زاده رخنه نفوذ و شکاف امنیتی بوده و مقامات مسئول باید پاسخ دهند. او در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران با انتقاد تلویحی از ساختار امنیتی ایران در سالهای گذشته خواستار آسیب شناسی در دستگاه اطلاعاتی ایران برای تکرار نشدن چنین حوادثی شده است. در واکنش دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حسن روحانی خواست تا سازمان‌های اطلاعاتی کشور را موظف کند تا منابع اصلی و نفوذی‌های سازمان‌های جاسوسی را شناسایی کنند. انتقادها از وضعیت و عملکرد نهادهای اطلاعاتی ایران در حالی افزایش یافته که همه نهاد اطلاعاتی ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سازمان‌های تحت امر او اداره می‌شوند. از سال 92 پس از کشته شدن چند دانشمند هسته‌ای حفاظت از این چهره‌ها به سپاه پاسداران واگذار شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کشته شدن محسن فخری‌زاده را تسلیت گفت و خواستار پیگیری و مجازات عاملان و آمران قتل این چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران شد، در حالی که بسیاری از مسئولان از جمله حسن روحانی از اسرائیل به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل محسن فخری‌زاده نام بردند. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به نام هیچ کشوری اشاره نکرده است. حسن روحانی پاسخ به کشته شدن محسن فخری‌زاده را به زمان مناسب موکول کرد و علی خامنه‌ای پاسخ به آن را اولویت نخست دانست که باید به جدیت پیگیری شود. محسن فخری‌زاده مهابادی از چهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران روز گذشته در منطقه آبسرد دماوند هدف یک حمله قرار گرفت و کشته شد. بنا به اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 391 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند که به این ترتیب آمار رسمی کل قربانیان به بیش از 47,000 تن می‌رسد. سیما لاری همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 13,402 نفر اعلام کرد که با این حساب رقم کل مبتلایان به 936,000 نفر نزدیک می شود. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت نزدیک به 6,000 تن هم در وضعیت حاد و شدید این بیماری قرار دارند. آمارهای رسمی از شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران مورد تایید نهادهای مستقل نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه خبر داد که ولیعهد عربستان در دیدار محرمانه خود با بنیامین نتانیاهو درخواست اسرائیل و آمریکا برای عادی سازی رابطه کشورش با اسرائیل را رد کرده است. وال استریت جورنال نوشت محمد بن سلمان به دلیل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه نیافتن دولت دونالد ترامپ از موافقت نهایی با عادی سازی رابطه با اسرائیل منصرف شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل نخست وزیر این کشور دوم آذر ماه در ساعتی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز برای دیدار با محمد بن سلمان به عربستان رفته بود با ولیعهد عربستان در خاک سعودی ملاقات کرد. وال استریت جورنال همچنین با استناد به مشاوران سعودی و مقامات آمریکایی که نام آنها را نبرده نوشت ولیعهد سعودی با پدرش سلمان بن عبدالعزیز در زمینه عادی سازی رابطه با اسرائیل دچار اختلاف است. محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گرد همای یک گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی یعنی شورای ملی مقاومت در تابستان سال 1397 روز جمعه در بلژیک آغاز شد. این نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی به اتهام انجام اعمال تروریستی در خاک اروپا محاکمه می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد میردامادی می شنویم.
دادستانهای بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات 48 ساله سفارت جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش و سه تبعی دیگر ایران امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی بلژیکی و مهرداد عارفی را به تلاش برای بمبگذاری در گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است متهم کردند. اسدالله اسدی روز جمعه در دادگاه حاضر نشد. او میگوید چون دیپلمات است از مسئولیت برخوردار بوده و دادگاه نمیتواند او را محاکمه کند. وکیل اسدالله اسدی دیمیتری دوبکو در توضیح عدم حضور موکلش در دادگاه به رویترز گفت موکلم خواست که امروز به عنوان نمایندهش حاضر شدم. به من اطلاع داده است که برای قضات این دادگاه احترام کامل قائل است، اما از آنجایی که اعتقاد دارد باید از مسئولیت بهره‌مند شود، این قضات نمیتوانند در مورد او داوری کنند. او همچنین معتقد است که از شروع دادرسی حق دفاع او رعایت نشده است. اسدالله اسدی کاردار سوم سفارت ایران در وین بوده و به گفته مقام‌های فرانسوی مسئولیت اداره اطلاعات در جنوب اروپا را بر عهده داشته و طبق دستورات مستقیم از تهران عمل می‌کرده است. جمهوری اسلامی به دفعات این اتهامات را رد کرده و اتهام حمله تروریستی را نشانه اشتباه از سوی شورای ملی مقاومت خوانده که حکومت تهران آن را یک سازمان تروریستی می‌داند. اسدالله اسدی مطابق سندی که در فروردین ماه رویترز بدان دست پیدا کرد به مسئولان تحقیق در پرونده خود هشدار داده بود که در صورت گناهکار شناخته شدن او احتمال تلافی این امر از سوی گروه‌های ناشناس وجود دارد. عملیات دستگیری اسدالله اسدی عملیاتی مشترک از سوی سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، آلمان و بلژیک بود. او به هنگام دستگیری در آلمان در حال گذراندن تعطیلات بود و پس از بازداشت به بلژیک تحویل داده شد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی از همدستان اسدالله اسدی همراه با مواد منفجره و چاشنی انفجاری در بلژیک دستگیر شدند. وکیل این دو تن روز جمعه به خبرنگاران گفت که آن دو قصد کشتن کسی را نداشتند. او در مورد مواد منفجره هم گفت که این بمب بزرگ نبوده. وکلای شرکت کنندگان در گرد همایی شورای ملی مقاومت که طرف حقوقی دادگاه محسوب می شوند استدلال می کنند که از مسئولیت دیپلماتیک نمی توان به عنوان پوشش عملیات تروریستی استفاده کرد. ریک ونر ووسل یکی از این وکلا می گوید فکر می کنم عبارت کشور کوچک و شجاع بلژیک امروز کاملا مصداق پیدا کرده است. بلژیک تنها کشوری است که جسارت به خرج داده که چنین موضوع به لحاظ سیاسی حساسی را در معرض سنجش درست قرار داده است. به گزارش رویترز از زمان امضای توافق هسته‌ای برجام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال روابط نزدیکتر سیاسی و اقتصادی با ایران بودند، اما میگویند که نمیتوانند بر موارد نقض حقوق بشر و تروریسم چشم ببندند. بنابر اعلام دولت فرانسه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پشت برنامه بمبگذاری در تابستان 1397 بوده و در این ارتباط یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. اتحادیه اروپا هم دارایی‌های یک واحد اطلاعاتی ایران و مقام‌های مسئول آن را مسدود کرده است. کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را مسئول طرح و برنامه‌ها برای سوء قصد علیه ناراضیان از حکومت ایران می‌دانند و به طور مثال دو مورد سوء قصد در هلند در سال‌های 1397 و 1395 و یک مورد ناموفق در دانمارک را نام می‌برند. جمهوری اسلامی البته دخالت در این موارد را تکذیب کرده و هدف از طرح چنین اتهاماتی را ضربه زدن به روابط اروپا و ایران اعلام کرده است.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که روز جمعه هفتم آذر در پی یورش هواداران مقتدی صدر به محل تحصن مخالفان حکومت در شهر ناصریه عراق درگیری‌های روی داد و حداقل 6 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. مقتدی صدر که رهبر بزرگترین ائتلاف سیاسی در مجلس عراق است اعلام کرده که جنبش تحت رهبری او در انتخابات پارلمانی که که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود، اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست خواهد آورد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم در سکوت نیروهای امنیتی چرا طرفداران مقتدا صدر دست به چنین کاری زدند. علی صدرزاده:
برای که آقای مقتدا صدر در حقیقت شروع کرده قدرت نمایی بکنه و خودش رو داره آماده میکنه برای انتخابات آینده عراق و میخواد که قدرت خودش رو در عراق تثبیت کنه. همونطور که میدونید طرفداران مقتدا صدر در پارلمان فعلی عراق بزرگترین گروه هستند، یعنی در حقیقت با 329 کرسی مجلس 54 کرسی رو در اختیار دارن. اینها قوی ترین فراکسیون پارلمان هستند و ترس آقای مقتدا صدر این هست که اگر انتخابات آینده بر اساس اون برنامه‌ای که آقای مصطفی الکاظمی قول داده که در حقیقت دیگه لیستی نباشه و گروه‌های مذهبی قدرت نداشته باشن، به اون صورت دیگر آقای مقتدا صدر قدرتش رو از دست میده، به همین علت شروع کرده نشون بده که در انتخابات آینده هم قوی‌ترین نیرو خواهد بود و علیه کسانی که در خیابان‌های بغداد و ناصریه دارن تظاهرات می‌کنن که بالاخره این تقسیم قدرت بر اساس وابستگی مذهبی و سیاسی باید پایان برسه، علیه اینا وارد عمل شده و در حقیقت قدرت خودش نشون داده، چون روز جمعه دیروز ده ها هزار نفر در میدان تحریر بغداد نماز جمعه برگزار کردند و خواستن نشون بدن که ما همچنان قوی ترین گروه سیاسی مذهبی عراق هستیم و به این گروه های مردمی که تا به حال در بغداد به ناصریه تظاهرات میکردن حمله کردن.
آیا این حرکت طرفداران مقتدا صدر رو میشه به نوعی در جهت خواسته های جمهوری اسلامی دونست؟
خیر، برای اینکه این تظاهراتی رو که در بغداد انجام گرفته از جانب مردم و علیه تقسیم قدرت بنا به وابستگی به گروه های سیاسی و مذهبی، این علیه هم جمهوری اسلامی بوده و هم علیه مقتدا صدر، و شعارهایی هم که داده می شده هم علیه آمری بوده هم علیه مقتدا صدر بوده. الان مقتدا صدر در حقیقت آمده و میخواد بگه که نخیر، کما فی السابق بایستی قدرت سیاسی در عراق بر اساس وابستگی های سیاسی تقسیم بشه، ولی آقای مقتدا صدر اونجوری وابسته به جمهوری اسلامی نیست. در عین این که هیچ مخالفتی هم نداره که طرفداران جمهوری اسلامی هم بخشی از قدرت رو در اختیار داشته باشند، ولی در این حال مخالف قدرت جمهوری اسلامی در عراق هم هست. به همین علت این فعالیت هایی که دیروز و امروز در عراق انجام گرفته نشانه پیچیدگی اوضاع سیاسی نظامی عراق است. ما از این طرف با یه نخست وزیر سر و کار داریم که هرچه سعی میکنه هرچه سریعتر و محکمتر از جمهوری اسلامی فاصله بگیره، بعد گروه های متقابلی داریم که مخالف این سیاست هستند، از جمله طرفداران آقای مقتدا صدر و طرفداران جمهوری اسلامی، ولی در این حال اینها اهداف متناقضی رو دنبال میکنند. یعنی در عین اینکه در اینجا و اونجا با هم دیگه اشتراک منافع دارند، در این حال با هم دیگه هم یکی نیستند. بنابراین ما با یک بسیار اوضاع پیچیده سیاسی نظامی در عراق روبرو هستیم.
اشاره کردین به نخست وزیر عراق. فکر میکنید واکنش دولت این کشور به چنین حرکتی از سوی طرفداران مقتدا صدر چی باشه؟
آقای مصطفی الکاظمی تا به حال قول داده از تظاهر کنندگان پشتیبانی کنه، حتی قول داده کسانی که به تظاهر کنندگان حمله میکنن، یعنی مردمی که به اصطلاح هم مخالف نفوذ زیاد از حد ایران هستن هم مخالف نفوذ گروه های سیاسی مثل مقتدا صدر هستن، از اینها دفاع کنه، ولی متاسفانه تا به امروز موفق نشده. الان هم موفق نشد که به هر حال از این تظاهر کنندگان پشتیبانی کنه و این باعث میشه که تظاهر کنندگان نظرشون هم نسبت به آقای مصطفی الکاظمی تغییر بکنه. با اینکه آقای کاظمی قول داده بود که این مخالفین، یعنی این جوانانی که تا به حال در خیابان هستن، اینها هم بیان و مشارکت بکنن در امور سیاسی، ولی اگر آقای کاظمی عکس العملی نشون نده، این باعث میشه که مردم عراق که تا به حال علیه گروه های سیاسی سنتی تظاهرات کردن، علیه آقای کاظمی هم بیش از پیش وارد خیابون بشن. بنابراین باید منتظر عکس العمل مثبت آقای کاظمی بود، ولی تا به حال چنین عکس العملی نشون نداده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19:00.
Thank you.